ساختار مهم در جنگ روانی و جنگ شناختی هست، ما حتما باید در آینده نزدیک بتونیم جز 10 تا کشور آوانگارد و پیشقراول در این زمینه باشیم. و خب بعد از اون من این مسئله مورد علاقه من هست، مورد علاقه پژوهشی من هست، پیگیری و پیجویی میکنم، رصد میکنم. بعد از اون من انتظار داشتم متولیان این مسئله بتونن حداقل کاری که میتونن انجام، مثلا معاونت علمی ریاست جمهوری یا مثلا وزارت علوم، حداقل استراتژی ملی این حوزه رو باید تدوین میکرد. یعنی الان شما ببینید یه هولوچ مثلا 7-8 ماه داره میگذره ولی ما هنوز در این زمینه استراتژی ملی تدوین نکردیم، کما اینکه کشورهای اطراف خودمون رو اگر نگاه بکنیم در این زمینه استراتژی ملی تدوین کردن. پیشنهاد اولیه و مقدماتی من ابتدا تدوین استراتژی ملی که مورد توافق متخصصین این حوزه باشه باید مد نظر قرار بگیره، و سپس بعد از اینکه استراتژی ملی در این حوزه تدوین شد، برای رسیدن به تکوین و برای رسیدن به اون اهداف تکوین یافته ما بیایم برنامه ریزی بکنیم، اونو اصطلاحا تخصش بکنیم به اهداف کوچکتر تا بتونیم به اون هدفهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خودمون دست پیدا بکنیم. پیشنهاد اولیه من صرفا اینه که از این طریق باید ورود پیدا بکنیم.
خیلی ممنون دکتر. خب خانم دکتر داودی زاده با توجه به
قبل از سوالتون اصلا من میتونم در تکمیل فرمیشه آقای دکتر
همین بحث رو میخواستم خدمتتون بپرسم. با توجه به شناخت استیل در مورد قوه مقننه مجری میخواستم در مورد این بحثم برامون صحبت بفرمایید.
ببینید در ارتباط با شبکه من یک موضوع خیلی مهم رو بگم. شما در شبکه اینترنتی که سرورش کجاست دارید وبگردی میکنید؟ سواله. شما در شبکه اینترنتی دارید سر میکنید که سرورش در دست دشمن ایرانه. خب ببینید فضای سایبری و فضای مجازی از ابزار و رسانه قدرتمند در دست کشورهای بزرگ مثل آمریکاست. اونا هن که میان به ما خوراک میدن، خوراک سیاسی میدن، خوراک فرهنگی میدن، عقیدتی میدن، همه چی. و قوی ترین ابزار هستش این فضای سایبری و فضای مجازی که میاد موجب سلطه فرهنگی بر کشورها میشه. مثلا خیلی واقعا شما، یعنی شما فرهنگ کشور رو عوض بکنید، آیا میتونید این مردم رو شما دستتون بگیرین؟
مثلا نفوذ فرهنگی خطرناک ترین نفوذ محسوب میشه.
سلطه قوی ترین و بزرگترین آسیب فضای سایبری و فضای مجازی سلطه فرهنگی بر مردمه و امنیت و فرهنگ کشور رو به خطر تهدید، مورد تهدید جدی قرار داده. یک سوال پیش میاد، آیا پدر مادر که انقدر دقت میکنن فرزندشون رو کدوم مدرسه ثبت نام بکنن، نباید دقت بکنن که تو فضای اینترنتی کجا میره این بچه یا آدم بزرگ؟
اطلاعاتی بله.
خب ببینید شما که دارین رو مدرسه، دانشگاه دارین انقدر دقت میکنین که هر دانشگاهی نره تحقیق میکنید، ولی جالبه شب میاد این بچه که اصلا خالی از ذهن، ذهن پاک، صادق، راز، یعنی درستکار، سالم روانی، بعد میاد این بچه
هیچ جهتیابی نداره. بله.
میاد اینجا. من یک ببخشید نظری که چند سال پیش در یک جلسه بین وزارتخونه‌ای بودش که تو وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود، اون موقع وزیر وقت گفتن که شبکه ملی میخواد ایجاد بشه، حدودن 6-7 سال پیشه.
بحث فیلترینگ هنو مطرح نشده؟
نه اصلا موضوع فیلترینگ نیست، موضوع شبکه ملیه. شبکه ملی که در اون شما اصلا تو شبکه اینترنتی دیتا زیاده، سازماندهی به نفع کیه؟ به نفع ماست؟ به نفع ما سازماندهی به نفع ما نشده که. ببین دیتا رو سازماندهی بکنیم ولی در راستای اهداف حکومت خودمون. ما نظام آموزشی داریم، نظام اقتصادی داریم، ما هر کاری میخواییم انجام بدیم الان یک انقلتی رو درش فضای مجازی داره میاره، فضای سایبری داره میاره، هی به مخاطره میندازه تصمیمات و هی. البته اینا همش اون ریشه های قوی رو هم در نظر داشته باشیم و اونا متزلزل نشده الحمدلله. ولی من موافق این هستم که ما یک شبکه ملی که همونطور که قرار دنبالش بودن ایجاد بشه با جامعه نخبگان، یعنی یک جمعیتی از جامعه نخبگان حوزه آیتی و کامپیوتر تشکیل بشه و این فضای شبکه ملی ایجاد بشه، اصلا نیازی به شما فیلترینگ ندارین دیگه، اون تمام ابعاد حکومتی، از اقتصاد، از اجتماعی، از هنر، از دین، مذهب، از پزشکی، کشاورزی، صنعت، راه، مسکن، همه اینا رو شما درش قرار بدین، خیلی سالم، خیلی راحت. ببینم اگر واقعا فضای مجازی برای این خوبه، پس چرا میان پولی میکنن استفاده از کتابخانه های دیجیتالی و الکترونیکی رو؟ چرا پولی میشه میکنن؟ چرا راحت دسترسی بهش؟ ما دسترسی راحتی بهش نداریم. چرا شما میخواین یه مطلب یا یک عکسی یا یک متن علمی رو بخواین استخراج بکنین، باید بابتش پول پرداخت بکنید؟ خب یعنی این که شبکه مجازی سازماندهی شده خیلی قویه، مطالبه به درد نخورش، راحت به درد دسترس ماست برای تغییر و انحراف افکار عمومی و به نحوی که اون نظام سلطه میخواد، نه به نحوی که ما میخواییم، به نحوی که اون میخواد. اون میخواد به هدف مطلوب خودش برسه.
الان در چه مقطعی هستیم توی بحث همین اینترنت ملی و حالا داده هایی که در موردش صحبت کردیم؟ آیا پیشرفتی
داشتیم؟ من واقعیتش چون اون جلسات جلسات بهره‌وری بود و شبکه ملی و فضای مجازی کنترل فضای مجازی بودش، حدوداً الان چند سالی فاصله گرفتم. من واقعیتش نمیتونم به شما شنیدم، ولی نمیتونم چون دقیق
بهتون چیزی که رصد کردین من
آمار و اطلاعات دقیق رو خدمتتون عرض بکنم، متاسفم.
زنده باش، تشکر. خب آقای دکتر چهرازاده عزیز، ما همیشه شاهد این بودیم که جریان نفوذ از ابتدای انقلاب جمهوری اسلامی ایران توی کشور وجود داشته. خب ببینیم در تعمیق دو قطبی سازی کاذب که حالا رسانه‌های معاند دارن، این جریان نفوذ چقدر تاثیرگذار هست؟
سوال بسیار دقیق و عرضم به خدمت شما عمیقی بود. امنیت و شناخت صحیح فضای سایبری به خاطر اتکای بیش از حد تمامی بازیگران سیاسی به اون، بی تردید مقوله استراتژی قلمداد میشه و به همین دلیل که در ارزیابی از تهدیدات امنیت ملی و بین المللی مفهوم امنیتی فضای سایبری وارد اسناد پایه امنیتی شده. اکنون دیده میشه که گروه‌های نفوذ و دولت‌های متخاصم نظیر آمریکا به عنوان مثلا حالا اون ژئوپلیتیک سیلیکون ولی که بسیاری از اون دیتابیس هایی که شبکه‌های مجازی در واقع صاحبش هستن در اون ژئوپلیتیک سیلیکون ولی قرار داره، با استفاده از رایانه و اینترنت و تروریسم و خشونت و ایجاد جنبش‌های اجتماعی و نافرمانی‌های مدنی رو از این طریق سعی کردن گسترش بدن. از جمله این اقدامات میتونیم به نفوذ در کشورهای متفاوت از جمله کشور خودمون به وسیله شبکه‌های مجازی و پیام‌رسان‌ها اشاره کرد که هر یک از این ابزارهای هوشمند با نام‌نماهای مختلف در بستر سه سیستم عامل انحصاری آمریکایی، یعنی iOS، اندروید و ویندوز فون به فعالیت می‌پردازه و علاوه بر
ما می‌بینیم اکثر مدیران دولتی این دستگاهایی که نام بردید اکثرا دستشون هست،
دستشون هست و استفاده میکنن. و عرض هم به خدمت شما که هر سه سیستم سیستم عامل، هر سه تا سیستم عامل انحصاری عرض هم به خدمت شما در اختیار ایالات متحده به عنوان بزرگترین دشمن ما هستش و دسترسی خود اون سیستم عامل به اطلاعات مخاطبان هر کدام از این سیستم عامل ها 30 دسترسی بسیار همه جانبه رو بر روی تلفن همراه شهروندان سر تا سر دنیا، به خصوص کشورهایی که به نوعی میشه گفت اونها رو روبروی خودشون در واقع میدونن و در پی دستیازیدن و دست پیدا کردن به نفوذ در اونها هستن. بیگانگان با طراحی این نظام به دنبال جمع‌آوری اطلاعات استراتژیک کشورها هستند که به آن اصطلاحاً در حوزه جنگ‌های شناختی زائق سنجی گفته میشه، که پس از دریافت و تجزیه و تحلیل این داده‌ها به وسیله اتاق‌های فکرشان یعنی اون تینک تانک‌ها درون ملت‌ها که همین جریان نفوذ هستند با دقت بسیار بالا زائق سازی و به تب و سپس قطبی سازی صورت میگیره. این فرایندیه که در واقع جریان نفوذ از طریق این روند و از طریق این فرایند تونسته در جهت تعمیق دو قطبی سازی کاذب توسط رسانه‌های معاند اون رو پیگیری، پیجویی و ردیابی بکنه.
دکتر اگر مطلبی هستون در انتهای برنامه هستیم به عنوان جمع‌بندی در خدمتتون هستیم.
عارضم به خدمت شما که این مسئله که حضرت عالی فرمودین، خب این دغدغه مقام معظم رهبری هست، به صورت متعدد و مستمر ایشون این مسئله رو مطرح کردن که دغدغه بسیار دقیق و درستیه. وقتی مبحث در واقع سیر تکنولوژی و فناوری مطرح میشه، باید شیوه های رفتاری مردم رو هم در مقابل فناوری های جدید اطلاع در نظر بگیریم. مسلما ما برای اینکه از فناوری های جدید عقب نیفتیم باید خودمون رو بروز بکنیم، اما در کنار این مسئله باید بسترهای لازم رو نیز فراهم بکنیم تا راه رو به بیراهه نریم. ما میتونیم سواد رسانه ای رو آموزش بدیم. بخشی از این مسئله به مطبوعات و صدا و سیما مربوط میشه که ما باید بسترسازی فرهنگی داشته باشیم. سیاستگذاری، تنظیمگری و رگولاتوری صحیح و هدفمند قطعا در این زمینه راهگشا خواهد بود. گام نخست ما پیشگیری اجتماعی، آموزش و اطلاع رسانیه. لذا رسانه ها رسالت مهمی دارن که به مردم آموزش بدن تا در برابر خطرهای این حوزه از خود محافظت بکنن، و ما باید شاهد رویکردهای تقنینی و سیاست گذارانه زمینه‌مند در این حیطه باشیم.
خیلی ممنون دکتر. خب خانم دکتر داوودی زاده، اگر جمع‌بندی به مطلبی هستش در خدمتتون.
بله خواهش میکنم. ببینید من در همون ادامه بحث دو قطبی سازی در رسانه ها، راهکار عمده شفافیت در رسانه های خودی میدونم. یعنی وقتی که شفافیت در رسانه های کشورمون باشه، رسانه هایی که واقعا دلسوز جامعه ایرانی هستن و دقیق و متقن آموزش بدن به مردم نحوه وظایف و عملکرد مردم، حاکمان، دولتی ها، مسئولیت پذیری، پاسخگویی کامل رو آموزش بدن، یعنی اینو نهادینه کنن در بطن جامعه، باعث میشه این موضوع. ببینید وقتی که شما قوی برخورد کنید، قوی برنامه داشته باشین و قوی برنامه ریزی بکنید و پیاده سازی بکنید اونو در بطن جامعه، در همه ابعاد حکومتی و جامعه ایرانی خودمون، کمتر ما میتونیم آسیب ببینیم از این دو قطبی سازی های دروغین و کاذبی که دیگری برای ما برنامه ریخته. وقتی که ببینید وقتی شما برنامه نداریم، برای شما برنامه ریزی میکنن. پس به نظر من قوی و شفافیت در بستر رسانه های خودی به نحوه عالی انجام بشه و طبق فهمش مقام معظم رهبری که دو قطبی های کاذب را باعث شکاف در حاکمیت و مردم، یعنی بین حاکمیت و مردم دونستن، و شکاف میان نخبگان سیاسی و به امنیت جامعه آسیب میزنه، انشالله این دو قطبی های کاذب رخت بربنده، از جامعه ما دور بشه و مردم و مسئولین پاسخگو باشن نسبت به رفتار خودشون.
خیلی ممنون، تشکر. خب این بود گفتگوی سیاسی 18 خرداد 1401. من مهدی تبریزی، کارشناس و مجری برنامه، و همراه مهمان ارجمندمون جناب دکتر سعید چهرازاد، پژوهشگر فوق دکترای دانشگاه علامه طباطبایی، و سرکار خانم ریحان داوودی زاده، کارشناس مسائل سیاسی و حوزه فناوری، از خدمتتون مرخص میشیم. وقت بخیر و خدا نگهدار. تا سلام دیگر.
بدانند که ما جز با کار جهادی و کار انقلابی نخواهیم توانست این کشور را به سامان برسونیم.
سومین اجلاسیه مجمع عالی جهادگران کشور با حضور هیئت رئیسه مجامع جهادی، مسئولین کارگروه‌های تخصصی، نمایندگان ادوار و قرارگاه‌های جهادی 32 استان، مسئولین شورای جهادی 500 شهرستان و گروه‌های جهادی منتخب سراسر کشور، با هدف تدوین سند دو سالانه حرکت‌های جهادی استان‌ها بر اساس اولویت بندی مناطق محروم و برگزاری سومین دوره انتخابات هیئت رئیسه مجمع عالی جهادگران کشور. خوزستان، خرداد ماه 1401. سازمان بسیج سازندگی کشور.
تبریک و شادباش عرض می‌کنیم. دهه کرامت رو حضور شما هم میهنان عزیز، انشاءالله که ایام خوبی داشته باشیم.
تو از قبیله باران، تو از زلاله شبنم دلیل هستی هوا گواه قسمت مریم تو عطر نور و نیایش تو دست سبز دعایی شمیم فصل که گفتن بهانه باغ خدایی بهانه باغ خدایی بهار باور ایمان شکوه عشق و یقینی ساسانه ی نوری ساسمان زمینی زمین به یمن تو زیبا زمان به نام تو خویا حیات به بوی تو باقی نجابت از تو شکوفا تو از قبیله ی باران تو از سلاله ی شبنم دلیلم قصی هوا گواه قسمت مریم تو عطر نور و نیایش تو دست سبز بایی دلیل فصل شکفتن بهانه باغ خدایی بهانه باغ خدایی صبر و سلامی که عطر نور و نمازی نه آسمان که دارم نظر به سوی تو دارد توی که چشمه خورشید نظر به روی تو دارد تو از قبیله باران تو از سلاله شبنم دلیره هوا گواه قسمت مریم تو عطر نور و نیایش تو دست سبز بایی دمیر فصل شکفتن بهانه باغ خدایی بهانه باغ خدایی
وقتتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو. این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. دوستان، اگه شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. آرزو میکنم زندگیتون سرشار از موفقیت و پیروزی و نشاط باشه.
باید غافل از این شد من و تو با دست خالی نشکستیم نه بریدیم از پس این همه دیوار آخرش به هم رسیدیم رگ خواب لحظه ها رو دست بیداری سپردیم عشق هم باورمون شد اگه باختیم اگه بردیم با تو هرچی اتفاق خاطره میشه همیشه باشو بی پرده خطر کن برد و باخت تجربه میشه زندگی باید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما بازیه زندگی رسمش گاهی برد و گاهی باخته چی اسمش زبون هاست که یه آن با همه ساخته
مراسم گرامی داشته چهلمین روز عروج سردار دریادل عرصه فرهنگ و رسانه عصر انقلاب اسلامی استاد نادر طالبزاده با حضور هنرمندان اهل قلم و دلباختگان آرمان آسمانی حضرت روح الله رحمت الله علیه بر مزار آن هنرمند بیبدیل برگزار می شود. مکان بهشت زهرا، زمان پنج شنبه 19 خرداد ماه ساعت 16:30 تا 19. یادش گرامی و روحش در آرامش.